أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والشجاعة والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحثی که در جلسات گذشته داشتیم راجع به حقیقت توسل، ضرورت توسل، کیفیت توسل، بررسی آیش بود و بعضی از نکات. بحث رو به همین جایی که بودیم ختم میکنیم. راجع به کیفیت توسل که لازمه گفتگو و بحث بشه، واگذار میکنیم به خود دوستان. روح توسل رو عرض کردیم که عبارت است از این که انسان واقعا خودش رو مستر و بیچاره ببینه. این نباشه اون قالب‌های توسل خیلی راهگشا نیست. مثل روح دعا که انسان خودش رو باید ندار، فقیر ببینه. دعا و توسل تقریبا اون هسته مرکزی و اصلیش، جوهرش یک چیزه. اینکه انسان خودش رو فاقد محض، فقیر محض ببینه، وگرنه توسلش میشه تشریفاتی، دعاش هم میشه تشریفاتی. احساس فقر و نداری و اضطرار. گاهی وقت آدم یه چیزی نداره، اما خب حالا لازم هم نداره. مثلا ممکن شما تو خونتون فرض بفهمید ماشین لباسشویی نداشته باشین. حالا بگید خودم میشورم دیگه. یه وقتی آدم یه چیزی رو نداره و بهش اضطرار داره، قابل چشم پوشی، قابل اغماز نیست. سعادت، عاقبت به خیری که اینا قابل اغماز نیستش که. نمیشه، چجوری میخواد آدم ازش چشم پوشی کنه؟ اگر کسی درست تصور کنه عاقبت به خیری رو و عاقبت را، عاقبتی که تمام نمیشه، انتها نداره، ختم نمیشه به یک موقعیتی، و بعد اگر که به به این منوالی که فکر میکنه باشه، عاقبتش دردناک باشه. درد رو که نمیشه تحمل کرد، اونم درد کشنده رو. حالا دردهای محدود رو نمیشه تحمل کرد. حضرت امیر فرمودن دیگه، چگونه من تحمل کنم در حالی که من نسبت به قلیل من بلاء دنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره علی اهلها طاقت ندارم. بلاهای کوچک دنیایی رو طاقت ندارم، حالا چه برسه به اون بلا آخرتی که به هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، آسمان و زمین طاقتش رو ندارن، زیر بارش نمیتونن تحمل کنن. بنابراین کسی این رو درست تصور کنه و اون قسمت اولم درست تصور کنه که من هیچ کاری که کردم به درد رفع این بلا نمیخوره، هیچ کارم، چون همه کارهایی که کردم یا ناقص بوده یا مشوب بوده یا با نیت صحیحی نبوده یا حواس پرتید بوده یا حضور قلبی نبوده و یا حبتش کرده آدم. واقعیت خودش رو ببینه اینجوریه دیگه. کدوم عملیه که آدم بگه خب من خدایا خالص این رو برای تو انجام دادم، با خیال راحت هم بگه. تعجب فهمیدین؟ اگه اینو تصور کنه، بعد یک اضطراری، یک دغدغه‌ای، یک شوری، یک حالت بیقراری در شکل میگیره. اون حالت بیقراری حقیقت دعا و توسله. که حالا اگر اون اضطرار رو که دستش کوتاه و بیچاره است، مثل کسی که در آستانه مرگ، چجوری اضطرار داره به هر پزشکی، به هر جایی، به هر درمانگری، به هر نمیدونم توسل میکنه، اون حالا توسل دیگه، میدونه داره میمیره و نمیتونه مثلا خودش رو درمان کنه و از حیاتش هم نمیتونه چشم‌پوشی کنه تو اون لحظه ها. یا کسی که مثلا فرض کنید که یک پاپوشی براش درست کرده باشن، حکم اعدام براش بخوان صادر کنن، بخوان اعدامشو، چجوری اون اضطرار داره؟ خودش هم که نمیتونه هی به این زنگ بزنه، به اون یکی تماس بگیری، با این یکی ارتباط برقرار کنه. این حالت اگر کسی درست تصور کنه، این حالت حقیقت توسل و حقیقت دعاست. این حال اصلا عجیبه. قرآن این حالت رو گاهی وقتا با بعضی از عبارات تصویر کرده. مفهمد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. وقتی که فرد مرگش فرا میرسه، مرگ میاد سراغ ما، نه که ما بمیریم، مرگ میاد پیش ما. حتی اذا جاء احدهم الموت، مرگ که میاد پیش اونها، قال رب ارجعون، قال میگوید، گفت، وقتی که مرگ آمد چنین گفت، رب ای خدا، ارجعون. ارجعون فعل جمعه، بعد میگفت رب ارجعنی، مرا برگردان. ارجع دیگه، رب ارجع، مثل ربنا قنا، فعل مفرد به کار میبره دیگه. رب حبلی، آتنی، نمیگه آتونی که بدهید به ما. ربنا افرغ، نه افرغو علینا صبرا، جمع به کار نمیبریم که یکیه، مخاطب یکیه، فعلش هم مفرد باید باشه. اینجا میگه رب ارجعونه، مرا برگردانید شما، شما چندتا، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، تا اون اعمال صالحی رو که قبلا ترک کردم حالا انجام بدم. برای این ارجعون تفاسیری احتمالاتی گفته شده، یکیش اینه که مقصودش اینه که ای خدا، چون خداوند که برای مرگ فرد اقدام می‌فرماید مستقیم که نیست، در تحت اراده حق تعالی فرشتگان فعالن، ملک الموت و زیر دستش ملائک قبض روح که قرآن اشاره فرموده الله یتوفی الانفس، یک خدا جانها را میگیرد، دو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت جان را میگیرد، سه توفت و رسولنا، ملائک جان را میگیرن. البته قبض ملائک عین قبض ملک الموت و قبض ملک الموت هم عین قبض روحیه که خداوند میکنه، اما به هر صورت درجات باید لحاظ بشه. بعد اون توجیهی که کردن اینه که میگه رب ارجعون، مقصودش اینه که خدا و ای فرشتگان مأمور توفی ارواح و نفوس، مرا برگردانید. توجیهیه. توجیه دیگرش که به اون کار داشتیم اینه، گاهی وقتا مخاطب جمع مثلا به 10 نفر شما بگین این کار را شما بکنید، گاهی وقتا به حسب بلاغت که خداوند میخواد اون شدت و حدت و اون جریان عظیم را نشون بده، تکرار را که یک کسی 10 بار میگه من را مثلا این کار را بکنید، به این شکل نشون میدن، یعنی هی میگه رب برجعنی، رب برجعنی، رب برجعنی، رب برجعنی، تمام وجودش با تمام وجود و با تکرار تا امکانش هست هی اینو تکرار میکنه، میگه این دیوانوار میگه رب برجعنی، با تکرار میگه رب برجعنی، چون تازه فهمیده که چه سرمایه رو مفت از دست داد و چه هولناک هایی رو در پیش رو دارد، اونجا چشمش باز میشه. به هر صورت حال کسی که درست درک کنه که چه در پیش رو داره و چی از دست داد و دیگه نمیتونه جبران کنه، حال توسل میشه، میشه حال دعا. بنده و شما عمری رو پشت سر گذاشتیم، ببینید شما الان روی کاغذی یه چیزی نوشتیم، درست؟ فرض میکنیم اشتباه نوشتیم، کاغذ جلوی دستتونه پاک میکنه، به فرض که بشه پاک کرد، ولی روی کاغذی نوشتین، کاغذ رفت از دستتون، چجوری میخواین پاکش کنیم؟ در 20 سالگی ما فلان گناه ها رو کردیم، کو 20 سالگی نوشته شد رفت، دست شما نیست، چجور میخواییم پاکش کنیم؟ مگه شما الان 20 سالگیتون تحت اختیارتونه؟ اینکه ما در دعاها میگیم خدای تو بر ما توبه کن، چون ما به هیچ عنوان نمیتونیم پاک کنیم. چی رو میخواییم پاک کنیم؟ چیزی که تحت اختیارش نیست، چجور میخواد پاکش کنه؟ کاغذ رو تایپ کرد و مثل برق و باد از جلوش رفت. نه او به 20 سالگی دسترسی داره، نه 20 سالگیش تحت اختیارشه، هیچ کدوم. محال کسی خودش بتونه خودش رو پاک کنه، چون خطاهایی که کرد ماندگار شد. تنها کسی که میتونه اینا رو حذف کنه چجوریه؟ کیه؟ اونی که گذشته و حال و آینده و نفس و عالم و همه چیز جنودشن، ولله جنود و سماوات ولله، تحت اختیارشن، به امرشن، به ارادشن. خب اگه کسی اینا رو درست بفهمه میبینه که من نمیتونم خطاهای خودم رو اصلاح کنم، نمیتونم نقصانهایی که داشتم رو رفع کنم، نه همین الان کارهایی که میکنم خالی از نقصانه. یک کار خالی از نقصان، اگه آدم خوب تأمل کنه میبینه اصلا ممکن نیست، چون تا کسی به توحید نرسیده باطنش آلوده است، باطن مشوب به شرک دیگه. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. تا به حقیقت توحید نرسید، یعنی حجاب عالم طبیعت را یک، حجاب عالم برزخ را دو، حجاب عالم قیامت را. این که میگن چشم برزخش باز شده یعنی همین حجاب عالم طبیعت را، همین نزدیکه اینو برداشت، هنری نکرده که. ما فکر میکنیم تای خطه، یعنی تا اول خطه، در معرض خطرهای عظیمه هم قرار داره اتفاقا. اگر این رو هم به حجاب عالم برزخ رو هم برداشت، عرش و کرسی حق تعالی را مشاهده کرد، هنوز از شرک رها نشده. اگر از اون هم گذشت، حجاب قیامت کبرا را هم درید و حجاب نفسش را درید، از نفسش رها شد، وارد حرم امن الهی شد، از شرک های غلیظ رهیده، تازه اونجا وارد مرتبه توحید افعالی خدا شده، هنوز نسبت به اسماء خدا مشرکه. اگر کسی از اون مشاهده توحید افعالی هم عبور کرد، توحید اسمایی و صفاتی حق تعالی را مشاهده کرد، یعنی علم حق را شهود کرد، فانی در علم و قدرت و حیات و حق تعالی شد، به مرتبه توحید صفاتی تازه رسیده. توجه فهمیده؟ قرنی یک، شاید هم تا آخر عمر روزی ماها نشد، قابلیتشو نداشتیم، خدا هم نمیده. نباید آدم خودشو خیلی به زحمت بندازه، نداره دیگه قابلیتش. بعد خب از باطنی که شرک‌آلوده هر عملی که سر میزنه نتایج همون باطنه، چجوری از باطن شرک‌آلود میخواد به توحید برسه؟ از کوزه‌ای که بوی خوش نمیده، چجوری میخواد آدم مشامش رو معطر کنه؟ نیست دیگه. خوب وقتی که خوب تصور کرد اینا رو، بعد اون وقت میبینه که اون به خیال خودش نماز و دعا و قرآنی هم که با از اولش تا آخرش با اشک فراوان ریخت، مشوبه به شرکه، به درد خودش میخورد. حالا خداوند چون کریمه و رحمت مطلقه، این چیزای به درد نخور رو هم میگیره. توجه فرمودید؟ میگه از یه حدی خیلی ریایی نباشه، حالا به اغماز نظر میکنه دیگه. سببت رحمته و غضبه همینه، لا تو عامل لا به عدلک، همین اگر به عدل بخواد رفتار کنه، یه دونه رفتار درست نداره آدم. بعد به عدل رفتار کردن مال قیامت نیست، مال همین دنیاست. وقتی که بخواد به عدل رفتار کنه، این اعمالی که ما انجام میدیم نباید رشدمون بده، چون اعماله به درد نمیخوره که رشد بده. خیلی وقتا هم سر از غرور در میاره که من یک کاری کردم. اونی که توجهش تام در خداوند نشده، چه فحش بده چه دعا بخونه، هر دوتاش دوره. منتها خداوند از باب حکمت رحمت بالغش و لطف نامتناهیش اینا رو یکسان باش معامله نمی کنه. اگه بخواد به عدل برقرار کنه، هیچ کدوم از این اعمال نباید ما رو به پله بعدی ببره، و هیچ سالکی، چون همه سالکین که مثل مجذوبین نیستن از ابتدا غرق در توحید باشن، خیلی همینطوری گام به گام حرکت کردن به حقیقت توحید رسیدن. اونا با اغماز خداونده، با رحمت واسعه خداست که میرسن، و الا نباید برسن. ترجمه فهمیدین چی شد؟ مثل این که مثلا فرض کنید که یه بار مثال زدم، بچه‌ای مثلا شلوغ میکنه، نمیذاره شما کارتون انجام بدین، دارین مثلا یک چیزی رو تعمیر میکنه، بعد میگه خب حالا عزیزم تو برو بیا با هم کار کنیم، برو اون آچار رو بیار، برو اون انبار دست رو بیار، برای که خیلی اذیتتون نکنه، دست و پا گیر نشه. مثلا این بعد که درست کردیم، میگه خب ببین با هم درست کردیم، آفرین، کار نکرد که. این از این با همینقدر که حرف شنو شد، مثلا رفت اون آچاره رو آورد، اون انبار دسته رو آورد. در این سطح عبادات ما وقتی که نگاه کنیم، در این سطح بگه خب حالا فعلا شما چشچرانی نکن، فحش نده، به جاش زبونتو به ذکر خدا بچرخون. ذکری که خیلی کارایی هم نداره، چون ذکر بدون حضور قلب دیگه، ذکر بدون توجه، ذکر از باطن موحد نیست. اما خب حالا آفرین، دیدی با هم یه کاری کردیم، بیا اینم نتیجهش، برو پله بعدی. این همش به جذبه خدا داره حرکت میکنه. اون عبارتی که فرمودن جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت از سقلین، جذبه ها دو مدله. گاهی وقتا یک جذبه واقعا یک فرد رو از یک قعری به یک اوجی میرسونه، اینا جذبه های کلیه، وگرنه تمام حرکات بنده با جذبه خداست نه با عمل خودش. هیچ رشدی، هیچ ارتقایی، هیچ حرکتی نیست که با عمل کسی باشه. عملش بهانه است، خدا جذبهش شامل و حال اون بنده میشه. الهی من کان، حضرت که دروغ نمیگن که، من کان محاسنه مساوی فکیف لا تکونو مساویه مساوی. خدایا اون کسی که تمام خوبیاش بدیه، کدومش خوبی بود؟ به دید عدل بخواد نگاه کنه خوبی نیست. اینو حضرت ابا عبدالله میگن، ما که جای خود. من کان محا اونا بلدن عبودیت یعنی چی؟ ما چون نمیدونیم یه کاری انجام میدیم، میگه خب خدا معطلیم تا خدا خدمت رسانی کنه به ساحت قدس ما. ما نمیدونیم بندگی اصلا یعنی چی، چون اصلا نمیدونیم یعنی چی. وقتی هم یه همچی فرمایشاتی رو از اهل البیت میشنویم برامون نامفهومه، یعنی چی؟ کجاش بدیه بابا؟ یا اون خدمت کرده به خدا دیگه. کسی که همه خوبی هاش بدیه، چجوری بدی هاش بدی نباشه؟ الهی من کان حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. اونایی که فکر میکنه به حقیقت رسید، حقائقش ادعاهاست، ادعاست، فکر میکنه که حقیقت، چطور ادعاهاش ادعا نباشه؟ این حال را اگر کسی درک کرد، البته اون حال اضطرار، اون حال دم مرگ، اون حال دم مرگ حال توسله، حال دعاست، دعای واقعی اونجاست، توسل واقعی اونجاست. اون حال را اگر کسی در خودش ایجاد کرد با بصیرتی که به خودش پیدا میکنه و به مسیرش و به مقصدش و به آیندهش و به ابدیتش، اون وقت اگر این حالت رو به خدا عرضه کنه میشه دعا، اگر به واسطه ی فیض خدا عرضه کنه میشه توسل. حد دیگه قالب هاش هرچی میخواد باشه باشه، این یک نکته. البته توسل غالب هایی هم داره که دیگه وارد اونها نمیشیم، چون فعلا باید رو همین قسمتش آدم توجه کنه. ما همه بیچارگیمون از اینجا ناشی میشه که فکر نمیدانیم بیچاره ایم. منشأ همه بیچارگی ما این که فکر میکنیم نه بیچاره نیستیم، که ما اگه هم به زبان میگیم دروغ میگیم. میشه من بگم بیچارم بد تکون نخورم؟ میشه من بگم سرطان دارم دکترها جوابم کردن ولی هیچ در پی درمان نباشم؟ میشه صادق کسی که اینجوری میگه؟ کسی که اضطرار نداره، بیقرار نشده، به اضطراب نیفتاده، این بیقراری مقدسه ها، از قرارها بالاتره. این دروغگوه وقتی که بگه من بیچارم. نه شما خیلی خوبم هستین. یه بار تو همین جلسه تو مباحث توبه بود فکر کنم، یه مژده‌ای به همه دوستان دادیم و به خود بدبخت‌تر از همه، گفتم میخوام مژده بهتون بدم که همه شما وضعتون اندالله از پیغمبر بهتره و از پیغمبر به خدا نزدیکترین و از پیغمبر پاکترین. بیان من دست رو قرآن بذارم، همه شما از پیغمبر پاکترین، چون پیغمبر از مجلسی بلند نمیشد جز این که حداقل 25 و اکثرا 70 مرتبه استغفار میکرد. ولی من نه، من پاکترم دیگه، عملم نشون میده من خودم از پیغمبر پاکتر میدونم. گفتم دیگه دست رو قرآن میذاریم دیگه. به زبان گفتن که هنر نیستش که. تجربه هم بودی؟ خوش به حالتو، خوش به حالمون. بعد رو این قسمت بالاخره آدم کار کنه، رو این قسمت روح دعا و توسل، احساس کنه که واقعا گرفتاره، بدهکاره، بیچاره است، تا بعد اون حالت بیقراری، حالت استراب قدسی، نه استراب بیماری روانی، درش شکل بگیره تا دائم التوسل بشه. یه نفر که از یک تنابی آویزون شده از یه هلیکوپتر، چجوریه؟ چجوری میگیره تنابو؟ یه لحظه ول میکنه؟ چون یه لحظه به خودش اطمینان نداره دیگه، ول کنه افتاده دیگه. اونجوری واعتصمو به حبل الله، که حبل خدا قرآن و اهل بیت باشن، اینجوری باید اعتصام کرد. ما اصلا احتیاج نداریم، اعتصام هم نداریم. و الا اگر توسل جدی شکل بگیره، محال کسی نرسه، محال ها. یا باید بگیم بخیلن، یا دروغگوان، یا ما توسل نکردیم. خدا میگه اگر بهش ابتغاء کنی، او تو رو به خدا میرساند، نائل میکند. اگر راسته، که راسته، پس ما توسل نکردیم. بعد آدم دائم این رو بزنه تو سر خودش و حال خودش رو اصلاح کنه. حالش رو بعد آدم اصلاح کنه، وگرنه عمر آمد و رفت و تمام. هرچه آدم بیشتر بگذره، آدم کمتر میتونه خودش رو متنبه کنه، چون عادت میکنه دیگه، فقط حرف میزنه، حرفای کذب، کذاب میشه دیگه آدم. یه مشکلاتی داره، یه مشکلی هم بهش اضافه میشه که دروغگویی باشه، که خدا من خیلی وضعم خرابه. خب این روح توسل و روح دعاست. اینا رو برای خودش آدم باید هی بازگو کنه، بازگو کنه، مکرر بازگو کنه، تا قلب خودش رو با این وسیله هی نرمتر کنه نسبت به اون پذیرش حقیقت، و اون حالت رو کم کم در خودش ایجاد کنه. وقتی که بازگو کرد، کم کم ایجاد میشه. باید اینقدر بگه تا این حالت بشه دیگه. تجربه سر تکرارها اینه، میگه اینقدر بگو یا رب یا رب یا رب تا نفست قطع بشه، تا نفس داری بگو. اینقدر لا اله الا الله بگویی تا لا اله الا الله بشوی. شما باید لا اله الا الله بشین، تجربه، وگرنه سیدی که آدم روشن نمی کنه بگه لا اله الا الله. بگو تا بشوی، تا توحید بشی، موحد بشی، تا از زبان به ملکه فهم و از ملکه فهم به ملکه قلبی، ملکه نفسانی تبدیل بشه. و الا خب خیلی سود نمی کنه. بحث ما تو این قسمت تمام. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله. بله گفتم تکرار مطلب دیگه به صورت جمع بود. البته احتمالات دیگه هم داره. یکی از جاهایی که آدم میتونه هم توسل کنه هم شیوه توسل رو یاد بگیره زیارت هاست، زیارت نامه ها. به همین خاطر ما قصد داشتیم این زیارت امین الله رو با همین دید مرور کنیم، ولی خب طول میکشید دیگه. شما خودتون زیارت نامه ها رو اینجوری بخونین، سعی کنین که حقیقت توسل، کیفیت توسل، روح توسل و قالب توسل رو ازش بیرون بکشین، با اون حالت زیارت بخونین. چون زیارت نامه ها برای همین دیگه، زیارت میخونیم تا به حضرت متوسل بشیم دیگه. خصوصا زیارت نامه هایی که معارف بلندی داره، مثل زیارت جامعه کبیره، مثل زیارت امین الله. مثلا نوعا زیارت نامه ها اینجوریه، معارف بسیار بلندی توش هست، منتها ما فقط برای عرض ادب یا مثلا کسب ثواب یا مثلا آداب مثلا زیارت اونا رو میخونیم. نه، معارفی که تو زیارت ها هست کمتر تو روایت ها هست. یعنی معارفی از امام شناسی رو، حقیقت امام، جایگاه امام در نظام هستی، در عالم قیامت، در عالم وجود، در عالم انسانیت، اثر تکوینیشون، اثر تشریعیشون، کیفیت ارتباط با امام، اینا تو زیارت ها شاید به مراتب بیشتر از این معارف باشه در دعاها، در ببخشید در روایات. زیارات غنی تر هستن از زیارات، همونطور که ادعیه غنی ترن از روایات. سرش هم اینه که وقتی که فرد با خدا ارتباط برقرار میکنه، معصوم داره با خدا ارتباط برقرار میکنه دیگه، هر چه قالب الفاظ بکشن میگه، اون چیزایی هم که نگفته دیگه قالب الفاظ تحملش رو نداره. ولی در روایات به خاطر اینکه مخاطب یک انسانه، به اندازه تحمل اون انسان بیان میکنه، نه به اندازه تحمل الفاظ. گاهی وقتا یک مطلب رو ساده تر بیان میکنن، مراتبش رو بیان میکنن، ولی در ارتباط با خدا هرچی داره امام میرزه رو کاسه، منتها هرچه دارد به دایره الفاظ نمیاد. هرچه دارد که توان تحمل بیانی لفظ این توان رو دارد، البته بیان میکنه. الا ان صوبا خیت من نسج تسعت و عشرین حرفا ان معالی که قاصر، لباسی که با نخ 28 حرف دوخته شده برای قامت بلند تو کوتاه هست، البته نمیکشه خیلی جا. همینطور در زیارات، همینطور معصومی داره معصوم دیگه ای رو زیارت میکنه، معصومی زیارت های معصور اینجوریه دیگه، یک معصوم در مقابل معصومی ایستاده داره عرض ادب میکنه، بیان حال میکنه. مثلا یه وقتی مثلا شما راجب امیرالمومنین مثلا زیارت ها رو بخونین، ببینین چیا گفته. مثلا تو تاج سر پیغمبری، خیلی حرفه ها. حضرت امیر میفهمه من خاک پای پیغمبرم، عبدون من عبیدشم، میگه جا بگه تاج سرش. تو امتحان شده ای هستی قبل از اینکه خلق بشوی، یا ممتحنه امتحنکه الذی خلقکه قبل ان یخلقکه، ای فاطمه زهرا، خدایی که تو را خلق کرد قبل از این که تو را خلق کند امتحانت کرد. یعنی چی؟ قبل از خلق که امتحان معنا نداره. فوجدکه لممتحنکه صابره، بعد تو را در اون امتحان صابر یافت. صبر در مقابل چیه؟ کراهت ها، مشکلات دیگه. نمیگن که شما در مقابل فلان امر مطلوب صابر بودی، یا کراهت خودداری از یک معصیت لذت بخشه که میشه صبر بر معصیت، یا کراهت انجام یک طاعت سخته که میشه صبر بر طاعت، یا کراهت تحمل یک مصیبتی که میشه صبر بر مصیبت. خب در قبل از خلقت که عالم تشریع نیست، نه طاعتی است نه معصیت، طبیعتا اونجا مصیبت هم نیست، این پس یعنی چی؟ اینقدر زیارت نامه ها بلندن که اکثرش ما اصلا نمیفهمیم، همینجوری خوندیم یه حالی هم کردیم که به به قبل از خلق تو رو امتحان، اصلا معنا نداره قبل از خلق امتحان کردن آخه. اگر امتحان اون امتحان عالم زر باشه که این اختصاص به حضرت صدیقه نداره، همه انسان ها امتحان شدن اونجا، هر موتنی بگید امتحان خاص خودش رو دارد، میگید اختصاصی نیستش که بگید تو امتحان دادی، تو صبر کردی. قبل از اینکه برای انجام توسل و کسب معرفت، خود این که گفتیم برای توسل دو تا چیز لازمه، یک روحش این حال اضطرار و گرفتاری و درک بیچارگی و تهی دستی و این هاست، یه قسمت دیگرش چیه؟ این که همه چیز از عهده اون واسطه فیض بر میاد، میتونه اصلاح کنه، این میشه توسل، و اون این که قدرت مطلق و مشیت قاهر خداست میشه دعا. دعا دو رکن داره، توسل هم دو رکن، رکن مشترک دعا و توسل اون فهم عجز و ضعف و گرفتاری و بدبختی و این هاست و استرار حاصل از اون. رکن دومش این که آدم فهم صفات حسنا و اسماء حسنا و صفات علیای الهی رو بکنه که میشه دعا، و بعد اون درجات و مقامات و کمالات و جایگاه تکوینی اهل البیت رو بکنه، یعنی جایگاه اهل البیت در عالم وجود یک، جایگاه اهل البیت در عالم انسانیت دو، و جایگاه اهل البیت در عالم آخرت، یعنی مقامات تشریعی سه. اینا رو اگر درک کنه توسل شکل میگیره. بنابراین خوندن زیارت ها از این حیث هم کمک میکنه به آدم که اون قسمت این که اینا کجان، چه کار میتونن بکنن، چه چیزایی تحت اختیارشونه، و هرچی عمیق‌تر بفهمه هم اون حال اضطرار درش بهتر شکل میگیره، هم حال التجا به معصوم بهتر شکل میگیره. چون آدم وقتی خودش رو خوب بهتر میشناسه که خودش رو در موقعیت های مقایسه ای قرار بده، خودش رو با خوبان بسنجه، با اهل البیت بسنجه، اگر اونا انسان بودن من چیم، اگه اونا صبر کردن ما کجا هستیم، اگر اونا عبادت کردن من چی کار میکنم. گوشه های چشم آقا امام سجاد علیه السلام زخم شده بود از بس عشق میریختن، عبادات عجیب میکردن. بعد روزی 1000 رکعت نماز میخوندن، در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن. آقا امام باقر علیه السلام روایت از حضرت میگن من یک روز وارد شدم از شدت عبادت حضرت دیگه نحیف شده، دلم برای پدرم چش رحم آمد. گفتم پدر جان یه کمی به خودتون برسین، کمتر اینقدر به زحمت نندازین خودتونو. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نمیخوایم اینقدر خودتو به زحمت بندازین. بعد آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن اون کتاب عبادت علی رو بیار. بعد ظاهرن در یک کتابی ویژگی های عبادت امیر المؤمنین را نوشته بودن. بعد فهمن که این کتاب رو دادم به پدرم، یه نگاهی کردن و یه فرقی زدن، انگار با حال کسی که مایوس شده باشه کتاب رو یک گوشه انداختن و گفتن و من یقدر مثل عبادت علی. چی کار کردیم؟ کی میتونه مثل عبادت علی انجام بده؟ خودش آدم تو موقعیت مقایسه‌ای که قرار بده بهتر حالش آشکار میشه. با خوبان مقایسه، با اهل بیت مقایسه کنه، نه با اهل بیت پایین تر، با معمولی ها، با مثل حضرت هاجر. اهل بیت نبوده دیگه، یه زنه، زن فرعون، ببخشید، مثل حضرت آسیه، زن فرعونه. خدا میگه این تابلوی مؤمنین است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. این داستان هاجر رو بخونین، خدا میگه ضرب المثل دیگه، یعنی خدا تکلیف رو دوش ما گذاشته که داستان هاجر رو بخون تا ببینی ایمان یعنی چی. خوندیم، بخونیم ببینیم چجوری بوده هاجر. همین روایات شکست بسته ای که از صد تا یکی بهمون رسیده راجع به هاجر بخونیم، بعد آدم اصلا خجالت میکشه از خودش. خودشو مقایسه کنه با خوبا، با بدا، با بدا مقایسه کنه، با شیطان چقدر با اراده است. خدای من به قول حضرت آیت الله حسنزاده میگه خدای از همه شرمنده هم حتی از شیطان، یک قسم خورده رو قسمش وایساده. من صدها قسم خوردم و شکستم. با مسیرش، با مقصدش، این کاری که میکنه اینو به مقصد میرسونه. یه بار عرض کردم 50%، 60%، 70% عمر ما طی شد، 70% مسیری که باید بهش میرسیدیم رسیدیم. به فرض که همه اینا رو هم خدا قبول کنه، با این روزی 100 تومن کنار گذاشتن میشه یک باغ بزرگ خرید با مای 3,000 تومان، با سالی 40,000 تومان میشه خرید. آدم باید اینا رو به خودش هی عرضه کنه. خب حالا البته نمیخواستیم اینا رو بگیم، همه اینا یک ارکانی داده که باید این حال پیدا بشه. در زیارتنامه ها خوبیش اینه که چند کار رو با هم انجام میده، هم کیفیت توسل، هم اون شکوفایی حال توسل. از این طرف آدم خودشو ببینه در کنار یک عظمت بی نهایت، در کنار یک دریای بیکران، بعد ببینه که حالا من یه قطره هم، اون قطره هم خوش بو و خوش طعم و خوش رنگ نیست، خرابش کردم قطره هر رو، قطره بد طعم شده، متعفن شده. ولی خب حالا اگه متعفنم نباشه، در کنار دریا یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد که چو دریا، چو پهنای دریا بدید. گروه هست حقا که من نیستم. زیارتنامه این کار رو میکنه. اینا هی تأکید کردم هی تکرار کردم که به زیارتنامه ها اهمیت بیشتری بدین، نه فقط برای خوندن و عرض ادب کردن یا کسب ثواب کردن، برای کسب معارف و برای تغییر حال. اینجوری هم معارفی که داره رو آدم سید کنه، هم اینکه حال خودش رو تغییر بده و حقیقت توسل رو از لابلای اون عبارات نورانی و راهنمایی های ربانی بیرون بکشه و به کار ببنده. انشالله همه دوستان موفق به این اکسیر بزرگ به دست آوردنش و به کار بستنش و بعدم تحول در اثر این اکسیر بشن انشاءالله. گفتیم دیگه در کربلا چجوری متحول شدن، چقدر لازم داشت. یه توسل شد تمام شد، ظاهر یک توسل کرد تمام شد، هر یک توسل کرد تمام شد، ابی شعصای کندی یک توسل کرد کارش به پایان رسید. ابی شعصای کندی 100 تا تیر داشت، چند تا این روز عاشورا برگشت، چند تا تیرشو زده بود به سمت امام حسین، متحول شد، آمد متوسل شد، حضرت پذیرفتنش، دعاش کردن که جزای این چند تا تیر باقی مانده رو که در راه ما زده این باشه که در اعلی علیین جا بگیره. و گرفت. چند ساعت؟ یک ساعت هم نشد، آمدیم و رفت به ملکوت. امام زمان نمیخواد، محتاج خیلی چیزایی که ما هستیم نیست، قدر قدرته، الا اینکه باید اون توسل شکل بگیره. انشالله اگر دوستان این حال رو در خودشون احیا کردن ما رو هم دعا کنن. والحمدلله رب العالمین. Thank you.